بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. مسئله نهم، یسلب المحارب هیان ولا یجوز الابقاء مسلوبا اکثر من ثلاثه ایام ثم ينزل فان كان ميتا يقسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وإن كان حيا قيل يجهز عليه وهو مشكل نعم يمكن القول بجواز السلب على نحو يموت به وهو أيضا لا يخلو عن إشكاله. در مسئله نهم دیگه ما از اون بحثی که آیا دوز محارب است یا نه از او گذشتیم. کیفیت اجراء حد محارب، حد محارب چگونه باید اجرا بشود؟ در این مسئله نهم با یک جمله ای فرموده است که محارب زنده زنده به دار زده بشود. چرا این کلمات رو بیان داشتن؟ به خاطر این که یک نگاهی به مطالب گذشته داشته باشیم. روایاتی که در این باب خوانده شد، ما نسبت به آیه قرآن و دو سه تا حدیث مفاد و معنای اونها این بود که حد محارب حد تخییری است، حد تخییری است، یعنی امام مخیر است یا بکشد محارب را یا بدار بزند محارب را یا دست و پاشو من خلافن قطع کند و یا نفی بلد و تبعید کند. گفته شد که مستفاد از آیه قرآن تخییره، دو سه تا روایت هم تخییر می گفت. اگر ما قائل به تخییر بشیم که نشدیم، البته اگر قائل به تخییر شدیم باید بگیم به دار زدن عدل قتل است، پس با قتل فرق میکنه. به دار زدن عدل قتل است، فرموده یا قتل یا سلب یا قتل و یا نفی بلد، پس این هر چهار تا عدل یک دیگرن، قسیم یک دیگرن، یعنی نقطه مقابل همن، یکی نیستن. اگر اینجور باشد باید نظر امام رضوان الله علیه رو بگیم، یسلب المحارب هیان، نه اینکه اول بکشن او را بعد بدار بزننش. نه بدارش باید بزنن، زنده که هست بدار بزنن. پس امام فرموده است یسلب المحارب و هیان، زنده او را به دار بزنن. این در صورتی است که ما قائل به تخییر بشیم. به طور طبیعی معلوم است سلب قسیم قتل است، عدل قتل است، با قتل یکی نیست. اگر بکشن و به دار بزنن این دو چیز نیست، یک چیز دیگه. این دار زدن دوم مجازات به حساب نمی آید، چون وقتی شخصی را کشتن حالا به دار بزنن یا نزنن چه مجازاتی برای او هست. پس اگر قائل به تخییر شدیم یسلب المحارب و هیان درسته. لذا امام حرف اولشون اینه. اما اگر قائل به ترتیب شدیم، یعنی گفتیم این حدود چه ترتیبیه، بعضی از روایات ترتیب که قبلا خواندیم گفته شد، روایت اینجور بود کشته بشود و به دار زده شود، کشته بشود و یسلب، یا قتل و صلب با واو، یعنی اول کشته بشود بعد به دارش بزنن. اگر شما این حرف رو گفتید این دار زدن چه فایده‌ای دارد؟ چه فایده ای دارد؟ مجازات محسوب نمیشه. کسی که مرد حالا به دارش بزنن یا نزنن چه تأثیری دارد؟ میفرماد این دار زدن بعد از قط عبرت برای دیگران است. دیگران سه روز او را روی دار ببینن بفهمن نباید این کارو بکنن. پس آثار بازدارندگی دارد که کسی محاربه نکند. درست است برای محارب مجازات حساب نمیشه چون کشتنش دیگه، ولی برای دیگران آثار بازدارندگی دارد. اگر قتل و صلبه گفته شود، اما بعضی گفتن همین روایت او صلبه هست، اگر اینجور باشه معناش این نیست که اول کشته بشود بعد به دار زده بشود. ظاهرن اگر در ذهنتون باشد دو سه تا روایت اینجور بود که کشته شود و به دار زده شود. اگر این حرفا رو گفتیم قائل به تخییر نشدیم، میگیم هیچ منافاتی ندارد که قتل و سلب در یک مورد برای یک شخص اتفاق بیفتد، منتها قتل میشود مجازاتن و به دار زده میشود به خاطر بازدارندگی و عبرت دیگران. این اگر قائل به ترتیب بشیم. پس آیا هیان به دار زده شود یا میتن؟ این مطلب بستگی دارد که ما تخییر بگیم یا ترتیب بگیم. مرحوم محقق در شرایع فرموده یسلب المحارب هیان علی القول به تخییر، لأنه احد و افراد تخییر القسیم و للقت. این توضیح مال صاحب جواهره. چون که سلب یکی از مجازاتهای محاربه، نقطه مقابل قتله، پس با قتل یکی نیست. و مقتولن علی القول الاخر، مرحوم محقق می فرماید اما اگر قائل به ترتیب شدیم این آقای محارب اول میکشن او را بعد به دارش میزنن، مقتولن به دار بزنن او را. علال قول الاخر الذی، بعد میفرماید الذی قد عرفت، این الذی قد عرفت قول صاحب جواهر شرح شرایع میفرماید همان قول دیگری که شناختی که مقتضای نص و روایتی است که دلالت بر ترتیب میکند. ثم علی تقدیرهی، علی تقدیر سلبهی حیان، بعد حالا مسئله دوم پیش میاد، پس آیا زنده به دار بزنن یا بکشن و به دار بزنن؟ قول به ترتیب یا قول به تخییر با هم فرق میکنه. امام رضوان الله چون قائل به تخییر بودن فرمودن یسلب المحارب و حیان، این حرف اول. حرف دومی که در این مسئله آمده است این است که ولا یجوز الابقاء مسلوبا اکثر من ثلاثه ایام، این آقای محارب را بیش از 3 روز روی دار نگه ندارن. به دار که زدن 3 روز بیشتر چنین حالتی نداشته باشه. خب اینجا 3-4 تا مسئله ممکنه پشت سرش بیاد. اصل این که او را بیش از 3 روز به دار نزنن روایاتی است که در این باب آمده. روایاتی که در این باب آمده است، یکی از اون روایات روایت سکونی عن صادق علیه السلام عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تدع المسلوب بعد 3 ایام حتی ینزل فیدفن. فرمود مسلوب را بعد از 3 روز رها نکنن همینطور، بلکه چه کار کنن؟ از دار بیارنش پایین و دفنش کنن. روایت دیگر فرمود ان امیر المؤمنین علیه السلام سلب رجلا بالحبره 3 ایام، امیر المؤمنین شخصی رو در منطقه حبره به دار زدن 3 روز، ثم انزله یوم الرابع روز 4 آوردنش پایین و بر او نماز خوندن و دفن کردن. روایت سوم روایت مرسل از امام صادق علیه السلام در کتاب فقیه و من لا یحضره الفقیه است. شیخ صدوق فرموده المسلوب ینزل عن الخشبه بعد 3 ایام، شخص بدار زده را بیارن پایین از چوبه دار بعد از 3 روز و غسل بدهن او را و دفن کنن، و جائز نیست دار زدنش بیشتر از 3 روز، بیش از 3 روز روی چوبه دار نباشن. اینم روایت سوم. روایات دیگری ممکنه باشه که به همین سه تا روایت اکتفا میکنیم و بقیه مشابه این روایات. پس این روایات فرموده است بین که کسی که مصلوب است 3 روز روی دار باشد، که مقصود 3 شبانه روز است، البته 3 شبانه روز روی دار باشد، بعد او رو بیارن پایین و قص بدن و دفنش کن. خب این روایات بود گفتیم، اما شما ملاحظه کنید فرموده یسلب المحارب حیاً. یک وقت هست یه نفری رو میکشن و به دار میزنن، خوب وقتی پایین آوردنش قسلش میدن، نماز میخوان، دفن میکنن، این مشکلی ندارد. اما اگر 3 روز به دار زدن نمرد، حالا چی؟ 3 روز به دار زدن نمرد، زنده آوردنش پایین، حالا چیکار کنن؟ بازم قسل بدن دفنش کنن؟ بله این مطلب هست، چون امام فرموده یسلب و محارب و حیان، زنده زنده به دارش بزنن. حالا 3 روز جان سخت بود نمرد، حالا چیکارش کنه؟ بعضی فرمودن یک جوری به دارش بزنن که حتما بمیرد، حالا مثل دار زدن امروز که حتما حتی به دار زدن به 3 روز طول میکشد، ولی به پنجه اول مرده ده، این که کاری ندارد. حالا اون شکل قدیم که به دار میزدن، گفتن یک جوری به دارش بزن که حتما بمیره. خب حالا یک جوری دارش بزن که حتما بمیرد، خوی مطلب است، ولی فرض میدید که اگه جان سختی کرد و نمرد، حالا چی کارش کنه؟ زنده 3 روزم بیشتر، روایات فرموده 3 روز بیشتر به دارش نزنن. حالا اگر زنده بود هنوز بعد از 3 روز، اینجا 2 نظریه است که اگر بعد از 3 روز زنده بود چیکار کنن. بعضی نظریات مثل شهید ثانی رحمت الله علیه فرموده از دار بیارنش پایین بکشن، قسلش بدن، دفنش بکنن، تمام. بعد جهزه یا اجهزه علی، اجهزه علی یعنی چی؟ یعنی بکشن او را بعد از اینکه 3 روز شبان روز رو دار نمرده، حالا که آوردنش پایین اجهز علیه. امام رضوان الله علیه می فرماید و هو مشکل، این که بگید حق دارن، خلاصه برای او دار زدن را حاکم انتخاب کرده، کشتن را انتخاب نکردن، دارش بزنن. بنابر قول به تخییر، سلب نقطه مقابل قتله و قسیم قتل است، پس قتل دلیلی ندارد. او مجازاتش کشیده، مجازاتش چی بوده؟ سلب بوده، تمام. حالا چرا باید بکشنش؟ لذا می فرماین که قیل یجهز علی، بعضی یا یجهز علی، بعضی گفتن که عجله کنن او را بکشن، و هو مشکل. می فهمد این نمیشه. چرا؟ چون ما هو دلیل علی، دلیل آیه را اگر میگید فرموده که ان یقتلوا او یسلبوا بنابر قول به تأخیر، ما قول به ترتیب را نمیگیم، قول به ترتیب میشه بکشش، مشکل ندارد، هم اول مکشی به دارش میزنی کار ندارد که، ولی این مشکلی ندارد. ولی قول به تخییر که سلب و دار زدن قسیم قتل است، قتل رو انتخاب نکرده حاکم، سر را انتخاب کرده. شما چه دلیلی دارید بعد از اینکه سه شبانه روز رو دار بود و نمرد، چه دلیل دارید که حالا بکشنش؟ پس و هو مشکل، و هو مشکل یعنی دلیل ندارد. مفاد روایات تخییر و آیه شریفه این نیست، نمیشه کشتش. محارب مجازاتش دار بوده، از به دار زدن نمرده. بله گفتیم الان که به دار میزنن که دیگه از هم پنج شش دقیقه هم سه روز که هیچی هم پنج شش دقیقه بسه تیر نمیشه، پنج شش دقیقه هم نمیشه، شاید هم خیلی زودتر بمیره. حالا بله دار فعلی اینجوری است که تناب به گردنش میندازن، دار قدیم اینجور نبوده، این شکلی نه، لذا این هست. بله حالا بله حد دیگه مجازاته، حد لذا او به اندازه قتل چی داشته ها، تنبیه داشته دیگه، و معلوم میشه اون دار زدنش هم یه چیز ساده‌ای نبوده است. به اندازه قطع یا قطع دست و پا چی داشته است، سخت بوده. علی کل حال امام میفرماد و هو مشکل، این که قائل بشید به این که تا از دار آوردنش پایین دیدن هنوز زنده است، فورا بکشن و غسلش بدن و دفنش کنن، و هو مشکل. بعضی یک نظریه دیگر این است که گفتن سه روز برای کسی است که مرده، سه روز بیشتر حق ندارن دارش بزنن برای کسی که در سه روز بمیرد، اگه کسی جون سخت بود همجون نگهش دارن تا بمیرد. پس این سه روز در روایات آمده برای کسی است که بمیرد در اون مدت، اگر نمرد همینطور نگهش دارن تا بمیرد. بله خوب حالا الان فرصت سه روز نمیشه، به سه روز در نظر بگیره، فرمودن این کارو بکنن. امام رضوان الله علیه میفرماید که بعضی هم گفتن بابا به یک شکلی به دارش بزنن که بمیره در سه روز، زنده در نرده، به سه روز بمیرد، یک جور انتخاب کنن دار رو که حتما بمیره. بعد امام میفرماد و هو ایزن لا یخلون اشکاله، این که بگید بیشتر از سه روز نگه دارن با روایات هم خوانی ندارد، به شکلی به دار بزنن که حتما بمیرد، اینم با تخییر نمی سازد. بله تخییر سلب را قسیم قتل قرار داده، اگر سلب قسیم قتل است لازم نیست که حتما منتهی به موت بشود. بله ممکن است منتهی به موت بشود، ممکن است منتهی به موت نشود. پس امام با همین بیان فرمودن لا یخلو ان اشکالن و از قضیه رد شدن. اما اگر ما قائل به ترتیب شدیم، این مسئله بنابراین است که قائل به تأخیر بشه، ولی اگر قائل به ترتیب شدیم گفتیم که یقتلو او یسلبو او تقتلو تا آخر، اگر اینجور حرفی زدیم ممکنه بعضی روایات ترتیب، چنان که الان خواندم براتان، بعضی روایات ترتیب فرموده بکشید و به دار بزنید، بکشید و به دار بزنید. اگر اینجور باشه حاکی از آن است که خلاصه حتما اون کسی که مصلوب است جنازش از دار میارن پایین، شکل دیگری نیست. پس به روایات ترتیب خیلی به مشکل برخورد نمی کنی. اینجا یک حرفی که هست، ببینید فرموده لایت مرحوم محقق، امام هم فرموده بودن، امام فرمودن ولا یجوز الابقاء مسلوبا اکثر من ثلاثت ایام، بیش از سه روز شخص را به چوبه دار نگه نداره. بعد چی فرموده است؟ ثم ینزل، بعد بیارنش پایه، فان کان میتا یغسل و یکفن و یکفن و یصلى علیه و یدفن، اگر دیدن مرده قسلش بدن، دفن کفنش کنن، نماز بخونن، دفن کنن اگر مرده. خب اگر نمرده هیچی. توی فتوای مرحوم محققم فرمودن ثم ینزل، از دار بیارنش پایین، و یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن. ایشون هم همینجوری فرموده. اینجا یک مطلبی پیش میاد که یک بحث علمی داره. ملاحظه کنید در کسانی که میخوان حد جاری کنن، زناکار به زنای محسنه را میخوان حد جاری کنن، چه کار میکنن؟ اول غسلش میدن، بعدن لباسی خاص میپوشن، در حفیره قرارش میدن، سنگ میزنن تا بمیره. بعد چی کارش میکنن؟ بعد ور میدارن دفنش میکنن، نماز میخوانن، دفن میکنن، دیگه غسل نمیدن. یعنی همون غسلی که قبل از رجم کردن، همون غسل میت حساب میشه. خلاصه او کهنه میت هست، یعنی غسلش دیگه لازم نیست، دیگه غسل لازم نیست. این در مورد رجم اول میگن غسل کنه، بعد از غسل لباس میپوشانش تقریبا مشابه کفن، بعد سنگسارش میکنن، بعد که تمام شد دیگه نماز میخوانن، دفنش میکنن. پس اینجا غسل چیه؟ قبل از اجرای حده. ولی آقایان در بحث محارب که به دارش میزنن، فرمودن به دارش بزنن، بعد از دار بیارنش پایین، غسلش بدن، کفنش کنن، دف و نماز بخونن، دف کنن. این غسل که بعد از چیه؟ این غسل بعد از آن است که از چوبه دار بیارنش پایین. درسته؟ امام هم اینجوری فرمودن، فرمودن ثم ینزل، بیارنش پایین. تازه امام که راحت تر هم فرمود فان کان میتن، اگر مرده غسلش بدن، کفنش کنن، نماز بخوانن و دفنش کنن. مرحوم محقق فرموده بود که ثم ینزل، بیارنش پایین، و یغسل و یکفن و یصلى علیه و یدفن. دیگه اگر زنده بود و اگر مرده بود مرحوم محقق ندارد. خب ما چی میخواییم بگیم؟ ملاحظه کنید در سایر مجازاتهایی که حتما باید کشته بشه، میگن اول غسلش بدید بعد حد رو جاری کنید، مثل زنای محسنه، مثل لواط، امثال اینها. گفتن اول غسلش بدید بعد حد رو جاری کنید، بعدا نماز بخونید، دفنش کنید. توجه فرمودین؟ از این مطلب استفاده میشه. پس این که بعد از دار زدن باید غسل بدن، معلوم میشه دار زدن به معنی قتل نیست. در دار زدن حتمیت قتل نیست که حتما بمیرد. اگر مرد ولا اصل حدش، اصل حد مبتنی بر مردن حتمی نیست. اگر مرد بعدن غسلش بدن. اگر بنامی بود دار زدن به خاطر این باشد که حتما بمیرد، باید میگفتن اول غسلش بدن بعدن به دارش بزنن. چرا اینجوری نگفتن؟ برای چی؟ یعنی بعدن نمیشه غسلش داد؟ نه خب لباتی که به تو آتش مندازن چه؟ برای اونم چند نوع حد داره، یا دیوار رو شراب کنن یا از یک بلندی بندازنش. اون معناش هم نگه اون اول که انه و مرده حساب کردن. این خودش فل جمله شاید اشاره به این داشته باشد که در سلب و دار زدن حتمی بودن مرگ چی نیست در نظر گرفته نشده، لذا فرمودن بعدن که از دار آوردنش پایین اگر مرده بود این کار رو انجام بده. اینم یک نکته است که استفاده میشه. حالا ببینیم قول دیگری و مطلب دیگری میشه گفت یا نه. البته مقصود از سه روز سه شبانه روز است. البته حالا فتوای امام مجدد تکرار کنم، فرمودن یسلب المحارب و هیان، محارب رو زنده زنده به دار بزنن و جائز نیست نگهش دارن مسلوبن اکثر من ثلاثه ایام، بیش از سه روز که مقصود سه شبانه روزه. لذا فرمود بعد از دار بیارنش پایین اگر مرده بود غسل بدن، کفن کنن، نماز بخوانن و دفن کنن، و اگر زنده بود چیکار کنن؟ آزادش کنن یا بکشنش. این اختلافی بود تا مطلب ببینیم چی میشه.